بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از محترمین متن پرسش و پاسخی رو برای این جانب فرستادن، درخواست کردن که اگر نقدی بر این پاسخ هست من بیان کنم. متن پرسش و پاسخ اینه: آیا سگ در قرآن نجس است؟ جواب دادن که بسیاری از مسلمانان عقیده دارند که سگ نجسه. این باور نه تنها پایه قرآنی نداره، بلکه در تضاد با قرآنه. در هیچ جای قرآن چنین چیزی نیست که سگ نجس باشه. برعکس، در داستان اصحاب کهف خداوند در باره اونها میفرماید انهم فتیتون آمنو به ربهم، و ارزش میده به سگ اصحاب کهف تا جایی که راجع به سگ هم صحبت میکنه و کلبهم باستون ذرایعیه بالوسید. بعد این جواب دهنده محترم ادامه دادن که قرآن در سوره مائده میفرماید که یسالونک مازا اوهل لهم قل اوهل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین، که شکار سگ ها رو قرآن فرموده حلاله. خب سگ چه کار میکنه؟ شکار میکنه، با دهانش میگیره. اگر دهان سگ نجسه باید آب بکشن، ولی قرآن اصلا صحبت از آب کشیدن نکرده. بعدم توصیه کردن که آیا وقت آن نرسیده که ما باورهایمان را با کلام خدا بسنجیم؟ امروزه در جوامع اسلامی به حیوانات مخصوصا سگها فراوان ظلم میشه. سگها را آزار میدن، میزنن، میکشند. مقصود ایشون هم روشنه. پس بنابراین سگ نجس نیست، در قرآن هم نیست. ببینید، من چند تا نکته رو عرض میکنم به جواب دهنده محترم و کسانی که خب این صحبت ها رو میبینن، کلیپ ها رو میبینن و تحت تأثیر قرار میگیرن. اولا مشخصه که کسی که پاسخ داده معتقد به قرآنه و به عبارتی داره درون دینی صحبت میکنه. حالا ممکنه بگیم که ایشون اعتقاد به قرآن هم نداره و تظاهر کرده، ما چنین حقی رو نداریم و بنده چنین قضاوتی رو نمیکنم. فرض میکنیم ایشون یک مسلمان هست، قرآن رو قبول داره، حالا شیعه یا سنی داره جواب میده. خب این جواب دهنده و هر کس که این پرسش رو میبینه، این جواب رو میبینه، باید توجه بکنه که منابع معرفتی ما در دین فقط قرآن نیست. حتی خود قرآن بر این مطلب تصریح داره. میدانید ما 3 منبع معرفتی داریم. یکیش وحیه که میشه قرآن، یکی سنت معتبره که روایات بیان میکنن سنت رو. البته روایات که سنت که میگیم سنت معتبر، روایات معتبر. و سوم عقل. خیلی از گزاره ها ممکنه صریحا مستقیما در قرآن نباشه، در روایات نباشه، ولی عقل ما دلالت کنه. از اینجا معلوم میشه که اگر چیزی در قرآن نبود، الزاماً معناش نیست که جزء دین نیست. بله، اگر در قرآن نبود، در سنت معتبر هم نبود، سنت معصوم یعنی پیامبر و مطابق اعتقاد ماشیعیان 12 امام و صدیقه طاهره سلام الله علیها، اگر نبود، عقلم درک نکرد، برای این دیگه جزء دین نیست. خود قرآن که گفتم دلالت میکنه، قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه رسول برای شما بیان میکنه، عمل میکنه، دستور میده، گوش کنید، و اگر نهی میکنه پرهیز کنید. یا میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا را اطاعت کنید، رسول خدا را، رسول خدا را اطاعت کنید. نه یعنی آنچه که براتون آیه میخونه، اون که میشه اطیعوا الله، اون رفتاری که پیامبر میکنه و به عنوان رفتاری که ما هم یاد بگیریم، چون ممکنه یه رفتاری از پیغمبر باشه رفتار عادی بشری باشه، خب با اون کار نداریم. ولی اگر فرمان بده یا اولو الامر که مطابق اعتقاد ما معصومان دوازدهگانه اولو الامر، یا در جای دیگه میفرماید که مردم یه عده برن دین خدا رو یاد بگیرن از ائمه، از پیامبر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، تا آخر آیه، آیه 122 از سوره توبه. پس ببینید این یک چیز مسلمه که منابع معرفتی ما فقط قرآن نیست. البته قرآن هم جایگاه ویژه خودش رو داره. بله اگر یه چیزی متضاد با قرآن باشه، ضد قرآن باشه، که حالا رسیدگی میکنیم که ببینیم نجس بودن سگ ضد قرآن یا نه، خب اون اعتبار نداره. اما اینجور القا نشه که منابع معرفتی فقط در قرآنه. از همینجا عزیزانی که بی‌طرفند و دنبال کشف حقیقتن متوجه میشن که سوال انحرافیه، آیا سگ در قرآن نجس است؟ که اون آقام بگه نه، خب در قرآن نجس نیست، ممکنه در شریعت از منبع وحی، از منبع نقل، روایات یا با ادراک عقل چنین باشه. همینجا من از فرصت استفاده کنم، چون امروزه یه جریانی شده که ما اگر در قرآن باشه قبول میکنیم، نباشه میذاریم کنار. خب نماز به این شکلی که ما مسلمانان شیعه و سنی میخوانیم، نماز صبح، دو تا نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا، 3 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت، 1 رکوع، 2 سجده، اینا در قرآن آمده. احکام حج چقدرش در قرآن آمده؟ کمتر از 1%. احکام روزه چقدر در قرآن آمده؟ کمتر از 0.5%. بقیه رو روایات معتبر، نه هر روایتی، این معلوم باشه، بیان میکنه. بعضی جاها رو مسائل اجتماعی رو، سیاسی رو عقل بیان میکنه و عقل هم جزء منابع معرفتی دین هست. این یه نکته. نکته دوم که گفته شد در قرآن تصریح نشده به نجاست سگ، درسته. در قرآن نه به نجاست سگ تصریح شده، نه به طهارتش، هیچ کدام. نکته هم باز بگید، نکته سوم یا ادامه نکته دوم اینه که ببینید اصلا نجاست به معنای پلیدی و پلشتی نیست. فقهای ما، بزرگان دین میگن نجاست یعنی لزوم پرهیز. یعنی اگر میگن خون نجسه، نگیم معذرت میخوام اح اح چه موجود کثیفی، نه، ممکنه خون ماده حیاتی باشه اما باید انسان ازش اجتناب کنه. اگر گفته میشه حتی مدفوع، بول و امثال ذالک نجسه، معناش نیست که بگیم اح 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 چه موجودات پلیدی، ممکنه همون منافعی داره، استفاده هایی ازش میشه، اما معنای لزوم اجتنابه. سگ نجسه، خوک نجسه، یعنی اجتناب از این دو حیوان لازمه. حالا چی پشت این مطلب بوده که شارع اینو فرموده، ممکنه ما درک کنیم، ممکنه درک نکنیم، ممکنه گفته بشه چون حیوانیست که اگر راه پیدا کنه در خانه، در زندگی انسان، انسانو آلوده میکنه، انسان مرضهایی رو میگیره. من نمیخوام رو این خیلی تاکید کنم، چون انسان مسلمان اگر از منبع معتبر، ببینید به عنوان یک کارشناس براتون عرض میکنم، اگر از منبع معتبر و قابل اعتماد رسید که فلان چیز نجسه، حالا ممکنه فلسفهشو بفهمه، ممکنه فلسفهشو نفهمه. همینطور که وقتی شما به پزشک مراجعه میکنید میگه این دارو رو بخور اینو نخور، ممکنه شما وجهشو نفهمید، ولی میدانید که پزشک متخصصه، دلسوزه، امینه، این دستور رو داده. این که فکر کنیم چه گناهی کرده مگه سگ که نجس شده، این علتش اینه که ما تصور درستی از نجس نداریم و نجس بودن نداریم. حتی اگر روایتی دلیلی بگه مثلا سگ در هر خانه باشه فرشته وارد نمیشه، اولا بگم روایت ضعیفه و لذا کارشناسان مذهبی اینجور روایات رو دیگه نمیارن تو صحنه استنباط و احکام و بحث و گفتگو. ما متاسفانه امروز مشکلی که داریم اینه که برخی ها که کارشناس نیستند و نمیتونن صحیح و غیر صحیح رو جدا کنن حرف میزنن. خب اون دیگه نه از دین، اشکال از دینه، نه اشکال از روایات، این اشکال از کسانی است که تعهدی و تخصصی این کار رو ندارن. پس حیوان به جهاتی که ما ممکنه بفهمیم، علمم تایید کنه، ممکنه نکنه، دانش روز تایید کنه یا نکنه، باید پرهیز کنیم. و اما این که گفته شد که چون گفته شده شکار سگ رو استفاده کنید و نفرموده آب بکشید، پس معلومه دهان سگ پاکه و این میشه خلاف حرف فقها یا مسلمانان تابع فقها که میگن دهان سگ نجسه. خیلی عجیبه. من نمیخوام جسارت کنم. آقایی که اینجور جواب دادید، شما اگر سگتون یه حیوانی رو شکار کنه همینطوری میذارید تو قابلمه میخورید؟ میخورید؟ نه به عنوان آب کشیدن، تمیز نمی کنید؟ یعنی گلوی حیوان رو از خون پاک نمی کنید؟ از آب دهان سگ تمیز نمی کنید؟ ببین من نمیگم تطهیر، تمیز نمی کنید؟ یعنی قرآن میفهمد اگر سگ شکار کرد همین جوری سر حیوان رو بذارید تو قابلمه بپزید بخورید. مشفقانه میگم جواب دهنده محترم و عزیزانی که ممکنه اینا رو بشنوید و باورتون بیاد، ببینید استفاده از قرآن، استفاده از تراث دینی رو بذاریم به عهده متخصصان درس خوانده آگاه. میدونید من با این جواب یاد چی افتادم؟ یکی از خوانندگان محترم چند هفته پیش فوت کرد. یک کلیپی از ایشون منتشر شد. ایشون در این کلیپ حمله میکنه به ممیزی های وزارت ارشاد که اینا تخصص نداشته میخوان راجع به موسیقی اظهار نظر کنن. من اعتراض این خواننده محترم رو و مرحوم رو کار ندارم، میگم وارده. بعد خود ایشون ادامه میده، میگه کی گفته موسیقی حرامه؟ این فقها بودند، دیدن خوانندگان همیشه جایگاهی بین مردم دارن، حسادت کردن، اومدن گفتن موسیقی حرامه. من خودم 11 بار یادم نیست ایشون تو کلیپ میگه 11 بار یا میگه 21 بار قرآن رو مطالعه کردم، ندیدم تو قرآن موسیقی حرام باشه. من انصاف شما رو به داوری دعوت میکنم. این خواننده محترم 11 بار 21 بار که هیچی، اگر 210 بارم قرآن رو میخون نمیرسید که موسیقی حرامه. تخصص ایشون نیست. و عجیب اینه که ایشون کلیپو با این شروع میکنه که فلان ممیزی تخصص نداشته میخواد قضاوت کنه. من سوال میکنم شما تخصص دارید؟ علم حوزوی دارید؟ علم اجتهاد دارید که اینجور قضاوت میکنید؟ بعدم چقدر نادرست که فقها حسادت کردن. ببینید طول تاریخ همه این فقها حسود بودن. چرا ما اگر عصبانی هستیم از جاهای دیگه، چرا گفت گناه کرد در بخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری، چرا اینجور رفتار میکنه؟ یکی از دوستان میگفت در مکه بودم، یه آقای ریشش تراشیده بود، بهش گفتم ریشش رو نتراش، بعضی فقها اشکال میکنن. گفت من در قرآن ندیدم جای قرآن بگه ریشتون رو نتراشید. ایشون بگو، من بهش گفتم ندیدی؟ گفت نه. گفتم این که قرآن میگه الذین یتراشون ریشهم ففی جهنم. گفت عجب، من نمیدونستم همچه آیهی در قرآن هست. من تو ذهنم گذشت که بعدم بگه سوره بقرات آیه 1400. ببینید کسی که اصلا نمیدونه یتراشون ریشهم نه فارسیه نه عربیه نه ترکیه و اصلا این قرآن نیست، بعدم میگه من در قرآن ندیدم. و مگر اون دزد نبود که دوتا انار دزدید، دوتا نان دزدید، داد به فقیر؟ وقتی امام صادق فرمودن فلان چرا این جور میکنی، گفت من بر اساس قرآن این کار کردم، چون قرآن میگه من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها، هر که حسنه ای رو به جا بیاره 10 برابر بهش میدیم، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، کسی که گناه کنه خداوند مکافاتش رو به مثل انجام میده. من 2 انار دزدیدم، 2 نان دزدیدم، 4 تا، پس 4 تا سیئه، اینا رو صدقه دادم 10 برابر 36 تا میمونه. امام صادق میفرماید بهش گفتم خدا مرگت بده، دید. چون اولا به امام جسارت کرده بود، من خلاصه کردم. اینجوری از قرآن میفهمی؟ آیا نفهمیده ای در آیه دیگر قرآن که میفرماید انما یتقبل الله من المتقین؟ ما از متقین قبول میکنیم نه از دزدان. این که انسان شب یواشکی بدزده روز روشن صدقه بده که این 10 برابر ثواب نداره. تو 2 انار برداشتی، 2 نان برداشتی بدون اذن مالک، 4 تا گناه رفتی صدقه دادی بدون اذن مالک، 4 تا گناه، 8 تا گناه کردی، 1 ثوابم نبردی. اینه که ما در صحبت هامون زیاد تاکید میکنیم که استفاده از دین رو باید در یک نظام، در یک سیستم استفاده کرد، و الا همین میشه که این آقای محترم یا خانم گرامی جواب دادن. توجه داشته باشیم عزیزان، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. من در مقام نصیحت نیستم و خودم رو یکی از محتاجان به نصیحت دیگران میبینم، ولی سوال میکنم اینجوری ما با اعتقادات مردم باید رفتار کنیم؟ میخواد بگید آقا ما میخوام سگ تو زندگیمون باشه، بسیار خوب، دیگه به دین نسبت ندیم، مطلبی رو انکار نکنیم. این که آخر کار گفته شده که ما بله باورهایمون را با کلام خدا بسنجیم، چون اینم آخر کار گفتن، خیلی حرف خوبی است. البته نه فقط با کلام خدا، با کلام خدا و عقل و سنت معتبر. حالا اگر علم گفت وجود سگ در زندگی ضرره، آیا عقل اجازه میده شما سگو تو زندگیتون بیارید؟ اگر گفت، اگر دانش روز گفت، اگر روایت معتبر بیان کرد، ما باید باورهایمان را با اسناد معتبر از قرآن، از عقل و از روایات بسنجیم. خب میخوام بسنجیم با قرآن، بسیار خب، اینجوری بسنجیم، با این سطح سواد، با این سطح آگاهی بسنجیم. خب من بحث رو تمام میکنم، امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده که ذهنها به جاهای خوب هدایت بشه. آخرین نکتمه، ببینید گاهی وقتا وقتی سگ وارد زندگی میشه، آمدن سگ آمدن یک فرهنگه، یک فرهنگ رو با خودش میاره. برخی از مسلحان اجتماعی، ببینید من نمیگم عالمان دینی، میخوام بگم این مسئله دغدغه فقط عالمان دین نیست، برخی از مسلحان اجتماعی به این جور مسائل که میرسن دغدغه پیدا میکنن، چون میگن این داره یه فرهنگ رو با خودش میاره، یه فرهنگ رو میاره که اون فرهنگ فرهنگ مطلوبی نیست. یعنی ورود سگ ورود یه فرهنگه. ما اگر میخواییم خودمون رو مثلا روشن فکر نشون بدیم، امروزی نشون بدیم، که به این نیست که افسار یه سگ رو بگیریم با خودمون این بر اون بر ببریم. برید دنبال دانش، بریم دنبال کسب آنچه که به درد کشورمون میخوره. اگر دغدغه دین داریم، به درد دین مردم، به درد اخلاق مردم میخوره. اونجوری روشن فکریست، اونجوری انسان باید افتخار کنه، نه اینکه حالا یه سگی دست بگیره با یه زنجیر که فکر کنه حالا مثلا فتح خیبر کرده. به قول ما متاسفانه الان گاهی جای ازدواج ها رو گرفته. ببینید ما از کسانی نیستیم که معتقد باشیم، یعنی شخص بنده نمیگم باید راه ورود فرهنگ ها رو ببندیم، اما از دیگران آنچه معقول است بگیریم، آنچه اگر معتقد به دین هستیم دینمون تأیید میکنه بگیریم، آنچه فرهنگ غنی عظیم ایرانی ما تأیید میکنه بگیریم، و آنچه نمیکنه کنار بذاریم، چشم و گوش بسته مقلد نباشیم. قدری طولانی شد ولی عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین.